رادیو سلامت.
خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
بدیم. شاید اراده‌ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. رادیو سلامت، برنامه مخاطب خاص، گروه خانواده. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی 60 دقیقه با شما. در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری می پردازیم. شماره پیامک ما 30102. اما موضوع این هفته، آیا پیک ششم رو تجربه می کنیم؟ آیا به نظر شما وارد پیک ششم شدیم یا نه؟ بعد از حذف رنگ قرمز از نقشه برای فقط یک هفته، آیا قرمز شدن دو شهرستان میتونه نشانه یا هشداری برای ورود به پیک ششم باشه؟ بر اساس چه نشانه ها یا شاخص های آماری میتونیم از ورود به موج ششم وارد بشیم یا نشیم؟ این سوالات و بیشتر و پاسخ اونها در برنامه این هفته مخاطب خاص. باز هم تکرار میکنم، بر اساس چه نشانه ها یا شاخص های آماری میتونیم از ورود به موج ششم بگیم یا هنوز وارد نشدیم؟ آیا پیک ششم رو تجربه می کنی؟ در برنامه این هفته به سوالات شما هم پاسخ می دیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم، شب بخیر.
به نام خدای مهربان، سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز. امیدوارم این برنامه هم تحلیلی، چالشی و آموزنده هم به یه سری آگاهی ها کمک بکنه و هم به یه مطالبه گری به مجموعه ستاد ملی کرونا برای بحث شاخص سازی که ما وارد پیک نشیم و بعد به اصطلاح غافلگیر بشیم. ما طبیعتاً با تجربه 22 ماه ترخ متاسفانه و 5 پیکی که ترخترینش هم پیک پنجم بود، طبیعتاً باید با داده‌های آماری که داریم بتونیم مدل سازی کنیم و بتونیم قبل از وقوع، قبل از ورود به موج ششم یا قبل از قرمز شدن یک شهرستان یا یک استان بتونیم پیش بینی بکنیم. اگر نتونیم، به نظر میرسه که یا داده‌هامون اشکال داره یا اینکه علمشو نداریم، که من فکر می‌کنم دومی است. من شخصا رو تحلیل میکنم، پیشبینی کرده بودم که چه شهرستانی میتونه به زودی قرمز بشه، لذا میخوام به این واقعا ورود بکنیم که الان کارشناسایی وجود دارن که مدعیان ما وارد موج ششم شدیم حتی برخی معتقدن ما از اواخر مهر ماه شدیم. یه ده مخالف این موضوعم، ولی بالاخره چه موافقین چه مخالفین، اگه میخواییم از ورود موج ششم صحبت بکنیم باید با شاخص صحبت بکنیم، باید بر اساس شواهد، نشانه ها و یه سری شاخص های آماری باید بگیم که به این دلایل وارد موج ششم شدیم.
بله.
یا اینکه به این دلایل نشدیم، یا بگیم اگر این اتفاقات بیفتد، نه موضوعات کیفی که بگیم بله مردم اگر رعایت نکنن، بله این خودشو کی تو آمار باید نشون بده. من فکر می‌کنم موضوع چالشی خوبی باشه، چون در شبکه‌های مجازی رو موضوع بحث خوبی هم داشتیم.
بله.
که موضوع این برنامه است، ان شاءالله که شنوندگان عزیز از این برنامه استفاده بکنن
انشالله.
و خروجی این هم برای اون تدوین شاخص‌ها کمک کننده باشه
ان شاءالله. امشب در برنامه این هفته در خدمت کارشناسانی در حوزه بیماری‌های عفونی و اپیدمیولوژی، اساتیدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین معاونت بهداشت وزارت بهداشت خواهیم بود. آیا پیک ششم رو تجربه می‌کنین؟ مرجان قندی و گزارش این هفته.
روند بستری بیماران کووید 19 در اغلب نقاط کشور نزولی است، ولیکن عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سهل‌انگاری افراد جامعه و هشدار مسئولان نظام سلامت از محتمل بودن ورود به موج ششم کرونا حکایت دارد. در حال حاضر 2 شهر کشور در وضعیت قرمز، 9 شهر در وضعیت نارنجی، 153 شهر در وضعیت زرد و 284 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران:
شکلی پیک ششم در اختیار خود ماست. یعنی اگه ما در کنار واکسیناسیون مناسب و پوشش مکفی واکسیناسیون که به نامه‌های بهداشتی رعایت نکنیم و طبیعتاً این مسئله به عنوان مسئله جدی مورد توجه واقع نشه، پیک ششم حتما محقق خواهد شد. اما اگه ما در کنار واکسیناسیون مسئله رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و عیناً پروتکل‌ها رعایت بشه، طبیعتاً پیک ششم رخ نخواهد داد. بنابراین شکل‌گیری پیک ششم طبیعتاً یه بخشیش در انتظار رفتارهای مدنی و اجتماعی و بهداشتی مردمش ایران و از جمله تهران است. اما با توجه به اینکه دنیا در حال تجربه کردن موج جدیدی از بیماری کووید، ببین در طول هفته گذشته بین 35 تا 45 درصد در نواحی مختلف اروپا به ویژه اروپای مرکزی و اروپای شرقی میزان ابتلا به کووید 19 افزایش پیدا کرده. بنابراین وقتی امواج جهانی در بیماری به صورت طغیان‌ها یا شبه طغیان‌ها شکل می‌گیره، هیچ کشوری به دلیل حجم بالای مراودات جهانی مسئول نیست. بنابراین خطر شکل‌گیری پیک ششم در کشور غیر اروپایی هم محتمل هست.
ظرف 24 ساعت گذشته 58 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و خوشبختانه 19 استان کشور مرگ و میر 0 و 1 داشتند. دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
چیزی که ما انتظار داریم اینه که حتما موج ششم رو خواهد داد و منتها شدت اون انشالله پیش بینی ما اینه که خیلی کمتر خواهد بود، چون تقریبا جنوب تهران که 90 درصد واکسن زدن به لطف خدا، مناطق دیگه تهران هم 72 تا 76 درصد زدن. تهران خب ما روش خیلی تاکید داریم برای اینکه منطقه‌ای که پر جمعیته و پر تردد. ویروس اول ابتلا میده به صورت مخفی، یعنی علامت دار نیست، یک هفته ای 5 روز تا یک هفته بعد علامت دار میشه، بعد بستری هاشون میشه، بعد آی سی یو شون و بعد مرگ و میر. یعنی اینها با هم تاخیر دارن، تاخیر فاز دارن. یعنی اگر خدای نکرده، مثلا خدای نکرده شده که نشه موج ششم شروع بشه، مرگ و میرش 25 روز دیگه ظاهر میشه پیکش. بنابراین تاخیر فازها رو ما در نظر بگیریم، نگیم که الان چیزی نیست خیالمون راحت باشه. نه، الان میاد به صورت بدون علامت در بدن انسان‌ها مستقر میشه، 5 روز بعد علامت دارا شروع میشن، بعد از اون 5 روز بعدش بستری ها شروع میشه شدتش و پیکش.
اگرچه روند ابتلا و مرگ به شدت کاهش یافته، اما جهش جدید موسوم به اومیکرون و سرایت پذیری بالای آن نگران کننده است. دکتر بابک اشرتی، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
در مورد این سوش اخیری که به اسم اومیکرون شایع شده در بعضی کشورها یک نگرانی وجود داره و اون این هستش که به خاطر اینکه این سوش در دل خودش تعداد زیادی جهش داره و معلوم نیست این جهش ها تأثیرشون در انتقال ویروس، در بیماری زایی، در شدت بیماری به چه صورت هست. برای همین فعلا این نگرانی برای ما وجود داره که نکنه با انتشار این ویروس موارد بیماری افزایش پیدا بکنه یا موارد شدید بیماری افزایش پیدا کنه. به همین خاطر 3 راهکار برای مقابله با این ویروس وجود داره. اولیش زدن واکسن هست. بحث بعدی استفاده از ماسک هست که همچنان اهمیت زیادی داره. راهکار سوم هم رعایت فاصله اجتماعی هست یا رعایت فاصله از افراد هست. این 3 راهکار رو ما بایستی تا زمانی که این ویروس وضعیتش مشخص بشه که به چه صورت هست حتما رعایت بکنیم و همچنان نگران باشیم که نکنه که ما با سوشی با گونه‌ای مواجه هستیم که ممکنه از بقیه خطرناک‌تر باشه.
واکسیناسیون همراه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهمترین راهکار مقابله با ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس است تا در صورت ورود به موج‌های بعدی شاهد مرگ و میر بالا نباشیم.
موضوع این هفته ما در برنامه مخاطب خاص اینه که آیا پیک ششم رو تجربه می‌کنیم؟ شما چه فکر می‌کنید؟ اولین مهمان تلفنی ما معاون بهداشت وزارت بهداشت هستن، جناب آقای دکتر کمال حیدری. آقای دکتر حیدری، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. آرزوی سلامتی به شدید خوش برای همین.
درود بر شما. آقای دکتر حیدری، با موضوع پیک ششم و اینکه آیا ما این پیک رو تجربه میکنیم یا خیر، آقای دکتر نوفرستی کارشناس مجری برنامه با شما همراهند.
سلام و عرض ادب آقای دکتر، شبتون بخیر، ممنون از همراهی شما. آقای دکتر، به نظر شما ما الان وارد موج ششم شدیم یا نه؟ اول صدای ما رو دارین شما؟
بله.
مثلا سوال اول ما اصلا بسته بین که حالا میگیم بله یا خیر، سوال بعدی بپرسم، آیا به نظر شما الان وارد موج ششم شدیم یا خیر؟
بله قربان.
خب قطعا. چه شاخص هایی، یعنی اگه بخوایم فرض کنیم خدای نکرده، یعنی ما هم دعا میکنیم شاخص ها هم نشون میده که فعلا نشدیم، اما ممکنه خدای نکرده 2 هفته دیگه، 1 ماه آینده، انشالله که هرچی دیرتر، یا اصلا نشیم، اما چه شاخص هایی نشان دهنده این خواهد بود که ما وارد موج ششم شدیم؟
بله، خیلی سوال به جایی هستش با تجربه این که این سویه جدید کرونا هم الان شایع هست، صحبتش در بین افکار عمومی، خیلی نگران هستن که ما چه شرایطی به سر میبریم و این سوال بسیار ارزشمند است. خب ما چند ماهی هستش بعد از موج پنجم گذر کردیم و الان دوران خوب و خوش و به شکلی آرامش رو داریم طی میکنیم، اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد تا ببینیم وارد پیک ششم شدیم یا شروع شده یا نه، خب بعدا هم توی که مصدر از این همکاران ما در کل کشور بر اساس آماری که از میزان ابتلا، بستری و فوتیایی که در یک فرمولی میگذارن و میبینن در واقع این شیب در واقع این کرونا و وجود در واقع این موج به چه سمتی داره میره، تصمیم گیری میکنن یا اعلام میکنن که به زبان خیلی ساده همون رنگ بندی هایی بودش که برای مردم و رسانه ها گزارش شده میشه که کجا قرمز هست، نارنجی یا مسائل از این قبیل. خب الان شرط هستش که اکثر جای کشور وضعیت زرد و آبی داره، الحمدلله ما 2 شهر در کل کشور داره که وضعیت قرمز داره و این با 3 روز پیش اینطور نبود، بنابراین ما روی لبه مرز هستیم. رفتارهای بهداشتی جامعه الان میتونه تعیین کننده باشه که این رو در کشور اروپایی هم در مثل آلمان یا کشوری مثل ایتالیا اینها گزارشش رو شاید در رسانه ها شنیدن عزیزان. خب اونها هم کوشش واکسیناسیون بالایی داشتن، رعایت میکردن، ولی بعد به خاطر اینکه واکسنشون شیشش رفت بالا به شکلی به هر حال محدودیت های اجتماعی رو کمش کردن و بازگشایی استادیوم ها، کلوب ها، نمیدونم رستوران ها اینها، و یک دفعه یه موجی در به هر حال آلمان و ایتالیا اینها رخ داد. به همین خاطر با این رفتاری بهداشتی هست که سوال جناب عالی تعیین کننده است که اگر مردم یه مقدار جدی بگیرن نسبت به همین فاصله ها، گذاشتن ماسک و تهویه مناسب که خیلی مهم هست، این فضایی که پنجره ها بسته است میتونه در واقع کمک کننده باشه که این رو بیشتر و بیشتر به تعویق بندازه و کمتر ما این رو احتمال تجربه کردنش رو داشته باشیم.
درود بر شما. بله کاملا الان واقعا این روند یک ماهه مطلوبه که واقعا امیدواریم همه به سختی به دست اومده به قیمت جان هزاران نفر، ولی به سختی و ایثارگری خیلی عزیزم امیدواریم همه قدر بدونیم و همه هم رعایت کنیم. ما در تلاش هستیم که اگه بشه باید دکتر شریفی زارچی در واقع طراح و توسعه دهنده اپلیکیشن ماسک حالا سفرس مدیریت خدمات آمار و اطلاعات وزارت بهداشت صحبت بکنیم که ببینیم آیا نمیشه این داده هایی که داریم یک مقدار فقط عکس گذشته رو نشون نده، یک مقدار بتونه حداقل یکی دو هفته آینده یک ماه آینده رو پیش بینی کنه. من بر اساس داده‌هایی که هست شخصا به عنوان تحلیلگر آماری میتونم این پیش بینی ها رو انجام بدم. مثلا من مستنداتش هم هست توی گروه ها که این وضعیت استان خراسان جنوبی که الان یکی از شهرستان های قرمز اونجاست و دو تا از نه شهرستان نارنجیش هم تو همون استانه، من دو سه هفته پیش به نسبت آمار تست مثبت به کل تست هشدار میدادم که به زودی اینجا قرمز میشود. خود چطور این سامانه ماسک ما این قابلیت رو نداره؟ اینو باید بهش اضافه بکنیم.
حالا این رو البته گروهی از من همکاران ما در مرکز تحقیقات کرمان این مسئولیت رو عهده گرفتن که گروهی از اپیدمیولوژیست‌ها دارن این تجربه قبل رو روش کار میکنن و بنا به اشاره تو هفته آینده اینو به ما تحویل بدن که همین فرمایش شما یه مقدار با شرایط موجود تجربه قبلی ببینیم میتونیم راههای بهتری رو داشته باشیم و دست رنگ بندی رو حتی بروزترش بکنیم. اینه که خیلی رفتار مهمه. همین خراسان جنوبی سه هفته پیش قرمز بود، بعد از قرمزی در اومد
یک هفته بعد نارنجی. و درخواست دیگه برای اینی که تازه تو اونجا میدونم، حالا برام میدونیم برخی از وقت شاخصمون صرفاً بستریه برای رنگ بندی در مورد اون استان خاص، چون من خودم مطالعه هم کردم، خب اولا که خیلی از افراد ترجیح میدن بستری نشن، خیلی ها برای استان محرومه، خیلی ها اصلا هزینه بستری شدن رو ندارن مگه اینکه خیلی ناچار باشن. ترجیحاً هم تلاش میشه برای اینکه افراد هم بستری نشن، یا اینکه اصلا محدودیت تخت هم وجود داره، چون من به شخصه دیدم توی اونجا. و امیدوارم که اگه بشه با توجه این هشداری که الان وجود داره، آیا وزارت بهداشت، ستاد ملی کرونا یا قرارگاه که سی باید پاسخ بده، آیا برنامه ویژه‌ای گروه ضربتی که بره اونجا بررسی کنه وضعیت چرا اینه، برای پیشگیری هم پیشبینی شده یا انشالله بعد از این انجام خواهد شد؟
نه که ما از ابتدا سه گروه واکنش سریع داریم که همکاران بهداشتی و درمان هستن، چون همچون که فرمودی آمار سرپایی ها، بستری ها و فوتی ها هر سه تعیین کننده است. از اون طرف رفتارهای اجتماعی میتونه خیلی کمک کننده باشه برای پیشبینی که فرمودید. به همین خاطر وقتی جایی در واقع به شکلی وضعیتش قرمز میشه و نسبت بقیه جا در واقع به شکلی آلارم میده، همکارای ما به عنوان تیم واکنش سریع حضور پیدا میکنن منطقه و بیشید به عنوان ناظر بیرونی پیگیر هستن همین فرمایش شما ببینن چه اتفاق افتاده. جایی اگر لازم هست باید حتما جلسه ای میزنن در خدمت استاندار محترم برای دانشگاه و اونجا برای مداخله شروع میکنن که در واقع آتش رو همون در نقطه اول خاموشش کنن که این به شکلی سرایت نکنه و این برنامه هستش که در روال برنامه عادی مجموعه حوزه بهداشت و درمان هست.
بسیاری منم به شخصه از طرف برنامه مخاطب خاص هم متشکرم و هم اعلامادهی میکنیم برای این موضوع، این تحلیل آماری رو داده های خیلی خوبی که داریم ولی خوب استفاده نمیکنیم. من حقیقتا کاهش آمار فوت بر اساس همین آماری که دارید با همین آمار من پیشبینی کردم، چون نسبت ابتلا در یک ماه با بستری در یک ماه اثرش هم تا دکتر قناعتی توی بستری صوتی بود که اشاره میکردن با یه 3-4 هفته بعد خودشون نشون میده. طبیعتا انتظار میره که ما اواخر این ماه اوایل دی انشاءالله حتی به فوت زیر 50 نفر 40 نفر هم برسیم. من بر اساس همین داده های وزارت بهداشت دارم پیش بینی کردم و بدون شک هم خواهیم رسید. اگه وارد موج ششم هم بشیم خدایی نکرده، اثرش میشه روی فوت یک ماه بعد. امیدوارم که واقعا به اون سمتی بره که قبل از اینکه قرمز بشه این هشدار، اگر نه وقتی این قرمز شد که همون داستان غافلگیری است، حالا دیگه حالا چی بزنیم تو سر خودمون. واقعا ارزش اون پیشبینیه برای پیشگیری است که امیدواریم که وزارت بهداشت، تیم جدید انشاءالله و همکاران شما تو مجموعه های بهداشتی به موضوع خیلی جدیتر نگاه بکنن که واقعا نگاهمون پیشگیران بهداشتی باشه نه درمان محور. انشاءالله
فرمایشیدیم بسیار متین جان دکتر مستعذرید که من بارها اعلام کردم تو رسانه و واقعا به شدت نگران هستم، مخصوصا از قسمت سیستم آموزشی. چون به هر حال تعارف نداره، می‌بینی که اول جایی که بسته میشه مدارس و دانشگاه ها و آخرین جایی که باز میشه این قسمت هست. علتش در این نفوذ دانش آموزان و دانشجو در دل مناظر و در حال به خاطر این تجمع در کنار هم بودن هستش. اگر از اینجا به بعد واقعا همکاری دستگاه‌های مربوطه در سیستم آموزشی نباشه برای نظارت و رعایت این پروتکل ها، من نگرانم که این دردی که در حال داریم و فرموش پیش مبوتونه این کاش اتفاق نایفته خود نگرده اتفاق بیفته. اینو باید جدی بگیریم و هر کدوم ما مسئولانه نسبت به این موضوع حساس باشیم تا انشاءالله این شرایط بتونیم به خوبی ازش عبور بکنیم.
درود بر شما. بسیار متشکرم. انشاءالله که همه احساس مسئولیت بکنیم، تک تک ما هموطن، حالا چه مسئول در هر جایگاهی باشیم یا تک تک مردم، آحاد مردم، مسئولانه این موقعیت رو انشاءالله قدر بدونیم که دوباره خودمون گرفتار نشیم. بسیار متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر.
ممنون آقای دکتر حیدری، شب بخیر، خدا نگهدارتون،
شب شما بخیر.
در اولین گفتگوی برنامه این هفته با معاون بهداشت وزارت بهداشت آقای دکتر کمال حیدری صحبت کردیم. سوال این هفته ما شاید سوال خیلی از شما دوستان و مخاطبان خاص باشه که آیا پیک ششم رو تجربه خواهیم کرد؟ آقای دکتر عباس علیپور، پزشک و دانشیار و همچنین اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی مازندران به سوال دوم ما پاسخ میدن در این حوزه به اتفاق آقای دکتر جواد نوفرستی. آقای دکتر علیپور سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت هستادی آیدون نوفرستی و شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی برای شما و همه شنوندگان دارم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر، شب شما بخیر. ممنون از همراهی شما و پیرو گفتگوی خوبی که هفته گذشته داشتیم. آقای دکتر نظر شما چیه؟ اول سوالی که الان از معاون محترم وزارت بهداشت شما پرسیدم، اول با یه بله خیر، آیا وارد موج ششم شدیم یا خیر؟ و بعد وارد سوال بعدی بخوام بشم، الان وارد موج ششم شدیم از نظر شما؟
به نظر من نه، ما هنوز وارد موج ششم نشدیم.
درود بر شما. بساز چه شاخص هایی، یعنی خدایی نکرده الان که روندم نشون میده که هنوز نشدیم، چه شاخصی باید نشون بده، آلارم بده؟ حالا انشالله که هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی به هر حال دور از ذهن نیست، به هر حال ممکنه حالا دو هفته دیگه، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه. بساز چه شاخص هایی باید گفت وارد موج جدید شدیم یا نشدیم؟
خب من نکته رو سوال هرفاری میخوام با یه دیگه دو تا سوال دیگه مطرح بکنم و بعد انشالله سوال هرفاری رو هم پاسخ خواهم داد. سوال مثلا میشه که خب ما موج رو تشخیص بدیم که چی بشه، یعنی میخوام چی کار بکنیم، یعنی اهمیت این تشخیص این موج دادن ها برای چی هست. این سوال به نظرم سوال مهمتری هست، یعنی فرض کنیم که ما حالا وارد موج شدیم یا نشدیم، چه کاربردی برای ما خواهد داشت و ما چه استفاده ای از این دونستن این مطلب به اصطلاح چه کاربردی برای ما داره و چه استفاده ای خواهیم کرد. این به نظر من سوال مهمتری هست، یعنی ما یا برنامه‌ای داریم برای اینکه وقتی وارد موج بشیم چه کار می‌خوام بکنیم یا نه. این به نظر من موضوع مهمتری هست. به نظر من حالا من اون سوال رو هم حتما اشاره پاسخ خواهم داد. ما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما موج‌ها رو تشخیص می‌دیم برای اینکه سطح هوشدار خودمون رو متوجه بشیم که الان باید در چه موضعی قرار بگیریم، یعنی در چه سطح هوشداری قرار بگیریم. یعنی کشورهایی که موفق بودن برای بحث مدیریت کووید 19 اینطوری عمل کردن، یعنی پیک رو تشخیص دادن برای اینکه در چه سطح هوشداری قرار میگیرن.
درسته.
و سطح هوشدار رو مشخص میکنن برای اینکه رعایت کنن، یعنی وقتی میگن سطح هوشدار مثلا 4 الزاماتش رو مشخص میکنن دقیق رعایت کردن، یا سطح هشدار 3، 2، 1 اینها رو مشخص کنن. همین رنگ بندی های قرمز و چیزهای دیگه که ما حالا مسئول کشورها ممکنه بعد این رنگ ها فرق بکنه، این رو مشخص میکنن برای اینکه متناسب با اون سطح هشدار رعایت بکنن. اگر ما سطح هشدار رو مشخص بکنیم و خیلی تأثیری در میزان رعایت ما، نحوه تعاملات اجتماعی ما نداشته باشه، خب سطح هشدار ما مثلا فرض کنید یه منطقه قرمز بشه، نارنجی بشه، هیچ فرقی در اون رفتار ما، شیوه کار ما نداشته باشه، موافق هستید که خیلی فایده ای نداره این رنگ بندی ها؟
بله اون که بدون شک. ولی خب به هر حال احساس کنم حتی تو تصمیمات به نظر میرسه که مثلا اگه قرمز باشه این پروتکل ها، نمیدونم این بخش ها باید فعال باشن، این بخش ها تعطیل باشن، نمیدونم
حالا واقعا انجام میشه الان. یعنی الان همین شهرهایی که هفته قبل مثلا نارنجی بودن الان آبی شدن، هفته قبل محدودیت هایی داشتن الان محدودیت ها عوض شد یا برعکس؟
طبیعتا این سوال رو به خوبی شما به عنوان متخصص اپیدمیولوژیست بهتر میتونید جواب بدید. به نظر من اینکه خیلی یعنی میدونیم ولی خیلی اجرا و نظارت نمیشه.
من میخوام بیشتر رو همین قسمت تاکید کنم که ما باید به این قسمت بیشتر بپردازیم. اما در مورد اینکه موج رو ما تشخیص بدیم، کشورهای مختلف برای اینکه سطح هشدار رو تعیین بکنن، من بیشتر تاکید رو سطح هشدار دارم. واقعیتش این هست که ما اون سطح هشدارمون چه جوری هست، شیوه های مختلفی دارن. نکاتی که حسالی فرمودید و بعضی از اساتید دیگه هم مطرح فرماین، مثلا مثل این که ما موارد سرپایی رو در نظر بگیریم، کل تست هامون رو در نظر بگیریم، فقط به بستری ها توجهی نداشته باشیم، یا نسبت موارد مثبت تست ها رو در نظر بگیریم، اینها همه آیتم های خیلی خوبی هستن. منتها تجمیع اینها کار رو یک مقدار سخت میکنه.
بدونش
چه دلیلی؟ به این دلیل که ما اولا مستحضر هستید که خیلی وابسته هست به تعداد نمونهی که میگیریم و همچنین نحوه نمونگیری ما برای تست ها. موافق هستین آیدتون نفرستی؟
بله بدون شنگ.
شما تعداد نمونتون رو کم بکنید، تشخیص کم میدید و فکر میکنید همه چی اوضاع آروم هستش. یا اگر فرض کنید که از افرادی که تست میگیرید، یعنی نمونگیری رو عوض کنید، مثلا یه زمانی شما به این سراغ بدحالا تست بگیرید، یه زمانی برید تو جمعیت عمومی تست بگیرید، باز نسبت مثبت شده ها تغییر خواهد کرد، بازم گول زننده خواهد بود. موافقید؟
بله بله بدون شک.
پس ما باید دنبال یه شاخص خیلی دقیق تری باشیم. شرط این که این شاخص رو ما میخوایم انجام بدیم که حالا من عرض میکنم این هستش که ما یک ثباتی در تعداد نمونه، یعنی نسبت نمونه ای که میگیریم و همچنین
روش نمونه
نحوهش نمونه‌گیری باید داشته باشیم تا ما بتونیم از این روش‌های آماری استفاده کنیم. پس شرط این که ما از این روش‌های آماری استفاده کنیم، ثبات در تعداد نمونه، یعنی سامپل سایز و سامپلینگ هست. اگر این شرط رو رعایت بکنیم، به نظرم شاخصی که خیلی خوب و زودتر از همه میتونه این رو مشخص بکنه یک شاخصی است به نام اندازه یا میزان مولد، که ریپروداکتیو نمبر یا ریپروداکتیو ریت بهش گفته میشه. این چی رو مشخص میکنه؟ میتونه بر اساس اینکه ما به نسبت مثلا 14 روز قبل، حالا تایم میشه دست خودمون هست، یک هفته قبل، سه هفته قبل، ما روند رو بررسی میکنیم، میبینیم که یک نفر به طور متوسط چند نفر رو مبتلا کردش. اگر هر نفری یک نفر رو مبتلا کنه، خب تعداد مبتلایانمون هم تعداد ثابت خواهد بود در جامعه. مثلا اگر روزانه فرض کنید 8000 نفر داریم تشخیص میدیم با همین روشایی که داریم، با فرض ثبات دارم میگم، با
بله فرض ثبات تعداد تست و روش نمونگیری که بهش روایی داشته باشه بخوام تضمین بدیم، درست؟
بله دقیقاً. اگر این رو داشته باشیم، اگر این مقدار آر ما یک بشه، یعنی اینکه ما همین مقدار رو فعلا خواهیم داشت. اگر این مقدار کمتر از یک بشه، یعنی اینکه یک نفر کمتر از یک نفر مبتلا
میشه،
یعنی داره کم میشه. و اگر یک نفر بیش از یک نفر مبتلا بکنه، یعنی این تعداد داره پیک میخوره، یعنی ما در آینده پیک خواهیم داشت.
درسته.
و این خیلی میتونه نشون بده، یعنی ما زودتر میتونیم بفهمیم که در آینده، حداقل در چند روز آینده، وضعیت ما چه جوری خواهد شد. بازم من تاکید میکنم مهمتر از همه اینها این هستش که ما چیکار میخوایم بکنیم. یعنی بعد اینکه تشخیص دادیم چیکار میخوایم بکنیم. این سطح هشدارمون رو باید به خوبی این رو تعریف بکنیم. اما اگر سوال بعدی این باشد که ما یا دوچار پیک میشیم یا نه، اجازه بفرمایید من یه مقدمه رو عرض کنم بعد این سوال پاسخ بدم. موافق هستید؟
بله بله حتما.
ببینید این همطوری که استاد بزرگوار جناب دکتر حیدری معاون محترم بهداشتی فرمودن، و ضمن تشکر از ایشون و همه مجموعه دستاندرکان وزارت بهداشت، خصوصا همکاران بهداشتی ما که دارن شبان روز زحمت میکشن، همکاران درمانی ما دارن شبان روز زحمت میکشن، تشکر دارم به عنوان یک شهروند از همه این عزیزان. اینو داشتم عرض میکردم که ما الان همونطوری که فرمودن، ما با یک سویه ای الان مواجه هستیم. سویه ها رو WHO، سازمان جهانی بهداشت، وقتی که این ویروس در گردش هست در جامعه، و خصوصا اگر جوامعی باشن که واکسیناسیون درشون کم صورت گرفته باشه، اینا میتونن علاوه این که خودشون رو گرفتار میکنن، مبتلا میشن، شرایطی رو فراهم بکنم برای اینکه سویه های جدید ایجاد بشن. چرا؟ چون ویروس وقتی که در گردش باشه، این پتانسیل رو داره که یک دفعه جهش ایجاد بکنه در خودش. این در ذات ویروس هست. پس این عدم واکسیناسیون خودش یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که در این جوامع به وجود میاد. اگر هم دقت بفرمایید تو کشورهای آفریقایی که این اتفاق افتاد، این سویه جدید، یا قبلاً تو سویه دلتا که اومده بود در کشور هند، به خاطر این بود که اکثریت واکسن نگرفته بودن و این دقیقاً ما همه توی یه قایق نشستیم.
بله درسته.
جهان وقتی که ما به یه قسمتی از دنیا توجه نکنیم، به اونها واکسن ندیم و این نابرابری و ناعدالتی باشه، عملا اون کشورها مستعد میشن برای اینکه سویه های جدید رو تولید کنن. حالا این سویه ها رو در میگه چون به چند بخش